تحصیلات آکادمیک نداشتن یا بافندگان فرش، ولی بهترین نقوش و بهترین فرشایی که در موزه های جهان نقش بسته مال اون طراحا و اون بافنده های روستایی بوده. فرهنگ مردم
اما در این دسته‌بندی ها جای آشپزی به عنوان یک میراث ناملموس فرهنگی خالیه، چیزی که شاید هرگز فکر نکنیم وظیفه‌ای در قبالش داریم، اما باید بدونیم دستور غذایی که سینه به سینه و آشپز به آشپز به نسل‌های بعد منتقل شده میراثیه که باید با حفظ اصول از اون مراقبت کنیم.
من این که الان اضافه کردم روی این کشک بسیار خوشمزه ترکیب کشک گاو و گوسفند هست که سرشار از کلسیم هست.
خب یه غذای محلی دیگه برو با محلی. میرزا قاسمی حسین جان،
بله،
باقلا خروش،
خیلی ممنون،
ترشی تره.
اینا رو بر میداریم تو کشمال میریزیم، خوب به هم میمالیم، بعد که روغن جدا بشه دونا، بعد آب بنا، نمک آب بنا اضافه میکنیم.
تخمک که درست مینه خاصیت باقلا خروش به خاطر باید تخمک باشه.
آره ای نباشه چی میشه؟
نه خوشمزه نمیشه دیگه قربان.
فقط همین فقط.
اهمیت آشپزی نویسی درست در همین جاست. دستورهای پختی که ثبت و ضبط میشن تا آشپزی به عنوان یک مهارت و غذا به عنوان یک اثر با ارزش در صفحات تاریخ ماندگار بشه.
بله، ما آقای امینی یادآوری کردن که بحث خانم بحرینی و کتابشون نیمه کاره مونده و من زود رفتم سراغ سوال بعدیم. برمیگردیم به همون بحث. خواهش میکنم.
در واقع خانم بحرینی کاری که ایشون انجام دادن و در ایران میشه گفت به نوعی، حالا بعد از اون کار ساده تری که خانم رمضانی انجام دادن اولین بوده، خانم بحرینی اومدن در واقع دستورهای غذایی که اقوام مختلف ایران داشتن و پختند و ایشون حدود 10 سال آموزشگاه داشتن، اولین آموزشگاه آشپزی ایران بودن با روش نوین و در واقع خب حالا حتی اولین آموزشگاهی بودن که توسط یک خانم اداره می شدن. من تو این منطقه جستجو کردم، در واقع آموزشگاه هایی که توسط خانم های دیگر در عراق و اینا برپاشا دیرتر از ایشون بوده. ایشون کاری که کردند اومدند دستورهای غذای اقوام مختلف رو درست کردند و سعی کردند با توجه به ادویه مواد اولیه موجود در بازار اونها رو با توجه به یک تعداد نفر که معمولا روی دستورها نوشتن بین 6 تا 8 نفر با توجه به اندازه خانواده های ایرانی در اون زمان دستور رو استاندارد کنن. اصطلاحا خیلی از نویسندگان آشپزی که بعدن اومدن کتاب‌های آشپزی نوشتند بدون اینکه خودشون بدونن کتاب‌ها رو بر مبنای دستورهایی که خانم بحرینی استاندارد کردن تألیف کردن و خودشون نیومدن از خط مجزای فرهنگی غذاها رو توسعه بدن. من برای این موضوع میتونم یه مثالی بزنم، شاید خیلی ملموس باشه. در واقع زمانی که خانم بحرینی خورشت قیمه ساده رو اومدن درست کردن با اون دستورهایی که با اون دستوری که توی کتابشون الان مکتوبه، ما حداقل 5 نوع خورشت قیمه در سراسر ایران داشتیم.
بله.
با چاشنی‌های متفاوت، مثلا چاشنی یکی تمر هندی بوده، چاشنی یکی سرکه شیوه بوده. در واقع خانم بحرینی اومدن این دستور رو استاندارد کردن و با یه ادویه‌ای که خودشون به این نتیجه رسیدن که باید تو غذا استفاده بشه و لیمو عمانی استفاده بشه، اینو به عنوان یه خورش قیمه ساده استاندارد تو کتابشون نوشتن که ما میبینیم کماکان خیلی از کتاب‌های آشپزی که بعد از ایشون نوشته میشه داره ارجاع میشه به این خورش قیمه و فقط خیلی جزئی محتویات اون تغییر پیدا کرده. جزئی یعنی این که اگر با دید آشپزی نگاه بکنیم شاید اصلا تغییر هم نکرده، فقط در واقع تعادل مزه‌ها به هم خورده تا یک مزه جدیدی از توش در بیاد. یعنی منظورم اینه حالا ترش‌تر یا شیرین‌تر این غذا درست میشه، وگرنه پایه اون با همون لپه است که حالا مثلا به فرض میشده نخود استفاده بشه تو خورشت قیمه، نخود دونیم شده استفاده
عجب.
میشه و برای همینه که کار ایشون خیلی با کار بقیه نویسندگان کتاب آشپزی در ایران، حالا چه قبلشون چه بعدشون، خیلی متفاوته.
آقای امینی، این خوبه یا بده؟
این از دید در واقع انتقال دانش آشپزی و اینکه ما آشپزی رو ببریم در سطح خونه ها خوبه، از دید میراث بده. یعنی ما در واقع میراث آشپزیمون به نوعی تحت تاثیر ایشون قرار گرفته. مثلا به فرض اومدن تو از خیلی از غذاهای ایرانی به خاطر این به جای اینکه از ترکیب سخت سرکه و شیره استفاده بکنن برای چاشنی زدن، از رب گوجه فرنگی استفاده کردن که یک چیز وارداتی بوده. خب طبیعتا خیلی از غذاها رو تحت تاثیر قرار داده، مزه ها رو تغییر داده، یا اومدن از خیلی ادویه های صنعتی استفاده کردن، ادویه هایی که در آشپزی ایرانی بومزاد استفاده نمی شدند و در واقع ادویه های جایگزینی اومدن با توجه به تسلطی که ایشون و افراد قبل ایشون مثل خانم جوزفین ریچارد روی آشپزی فرانسوی داشتن، خیلی اومدن از الگوهای آشپزی فرانسوی در آشپزی ایرانی استفاده کردن.
شما توی برنامه آبگوش به ما گفتید که ما در آشپزی ایرانی چیزی به اسم رب گوجه فرنگی نداشتیم.
بله.
این از این که من از اون برنامه یادآوری میکنم. و دوم این که شما گفتید ادویه های صنعتی.
در واقع ادویه های صنعتی منظور من اینه که ادویه هایی که فراگیر در جهان دارن به یک روش تهیه میشن و عرضه میشن. به هر حال ما اگه رجوع بکنیم به تاریخ آشپزیمون میبینیم خب مثل خیلی از مواد اولیه که الان ما داخل ایران داریم، به فرض مثلا میگن زعفران قائن، یعنی مشخصه که زعفران اون منطقه یک خاصیتی داره که حالا کیفیتش در آشپزی شاید به زعفران مثلا شهر دیگری ارجح باشه، یا راجع به گلاب مثلا برزوک یا کاشان صحبت میشه، به هر حال گلاب جاهای دیگه هم داره، یا گلاب میمند مثلا. این تفاوت توی مواد اولیه ادویه ها که پایه آشپزی وجود داشته، یعنی زردچوبه نقطه خاص، زنجبیل یک نقطه خاص، در واقع سعی میکردن از اینها استفاده بکنن. خانم منتظمی دیدشون رو گذاشتن بر مبنای چیزی که در بازار به عنوان در واقع ادویه صنعتیه که در کارخونه سایده میشه و عرضه میشه، دیدشون رو روی اون گذاشتن.
بله.
در واقع ما اگه خیلی جاها بیاین دستورهای ایشون رو با ادویه های محلی استفاده بکنیم، به فرض فلفل سیاهی که داره حالا از یه نقطه خاصی از هند وارد میشه و سایده میشه، میبینیم غذا خیلی تندتر از حالت عادی میشه، به خاطر اینکه خب فلفل سیاهی که توی بازار حالا چه اون زمان چه امروز عرضه میشه به عنوان یک محصول صنعتی، یه چیز متعادل شده ای که همه اقوام بپسندن.
اگه خودمون رو جای خانم منتظمی بذاریم، میبینیم که انتخاب زیادی هم اون نداشته، به خاطر اینکه به هر حال انواع خیلی زیادی از یک ادویه ممکنه در بازار باشه و شاید بعد او حتما استانداردترینش رو انتخاب میکرده برای اینکه بتونه یک دستور واحدی رو بنویسه.
بله، ایشون انتخاب زیادی نداشتن و مهمتر از اون باید به این نگاه بکنیم که ایشون بر مبنای پیشینه‌ای که وجود نداشته کار کردن. در واقع ایشون اولین کسی هستند که این کار رو انجام میدن و حجم کارشون خیلی زیادتر از در واقع کسی بوده که امروز بخواد شروع بکنه به این کار. کسی که امروز میاد بر مبنای کتاب‌های آشپزی نوشته شده یک غذا رو بازآفرینی بکنه، خیلی میتونه دستش بازه. هلی. که بره راجع به ادویه‌ها فکر بکنه، بررسی بکنه، حتی نتایج در واقع تمرکز اساره و مزه ادویه ها رو نگاه بکنه، طعم ادویه ها رو نگاه بکنه و بیاد بر مبنای فرمول های شیمیایی غذاشو دوباره بازآفرینی بکنه. ولی ایشون نه انتخابی داشتن، نه شاید میشه گفت وقت داشتن برای این کار، و اینکه همزمان ایشون 10 سال به آموزش هم مشغول بودن و شاید یک غذا رو بر مبنای چیزی که از شاگردانشون به جا مونده، شاید ایشون یک غذا بیشتر از مثلا 500 بار درست کردن و برای همینه که این غذا با ذائقه اکثریت مطلوب به نظر میاد و اینکه اندازه‌ها خیلی دقیق به نظر میاد.
به ترتیب ایشون در جنب نگارش کتاب آشپزی یک پژوهش ذائقه شناسی هم انجام دادن، ذائقه عمومی حداقل مورد بررسی قرار گرفته توسط ایشون که بدونن که بیشترین اقبال رو ذائقه عمومی به کدوم مزه ها، به کدوم ترکیب از مزه ها نشون میده.
ایشون رو در واقع اگه بخوایم یه ذره به پیشینه خودشون نگاه بکنیم از نظر آشپزی، ایشون خیلی مشخص بر مبنای دستورات غذاشون شاگرد مکتب قزوین هستن، مکتب قزوین آشپزی ایرانی که در واقع میشه گفت اعلی‌ترین نوع آشپزی در ایران بوده. و
آشپزی هم مثل آواز مکتب تهران و مکتب اصفهان.
بله، ما مکتب داریم که در واقع حالا مکتب به اون مفهوم شاید در واقع میشه گفت آشپزخانه خراسانی، آشپزخانه قزوینی، حالا مکتب آشپزی خراسانی که ما وقتی میگیم آشپزی خراسانی در واقع محدود به مرزهای سیاسی امروز نیستیم. خیلی از غذاهایی که در واقع در غرب افغانستان شمال ایران درست میشه، نام زیر مجموعه آشپزی خراسانی هستن. خانم منتظمی شاگرد مکتب قزوین هستند و خب مکتب قزوین روی ادویه ها و شیرینی پزی یک تاکید ویژه‌ای داره، تقریبا میشه گفت خیلی آشپزهای متبحری تربیت شده و میشه و در واقع یک میراثی بهشون انتقال پیدا میکنه که دیده خیلی خوبی روی تفاوت ادویه ها و فنون آشپزی داره. بر همین خانم منتظمی هم خیلی جای این که مثلا بیم زائق شناسی به اون مفهوم امروزی بگیم انجام شده، ایشون اومدن در واقع بر مبنای اون لذت غذا کتابشون رو نوشتن، یعنی سعی کردن غذا به هر نوعی خوشمزه تر به نظر برسه. حالا اگه لازم بوده توی همه غذا به جای روغن حیوانی مثلا کره استفاده بکنند، این کار کردن که غذا خوشمزه تر به نظر برسه، چون هدف هر کتاب آشپزی نیست که غذا خوشمزه تر باشه در واقع. حالا این موضوع شاید یه ذره عجیب باشه،
بذاریم ببینیم برنامه کنیم بیم ببینیم چطور ممکنه یه کتاب میخوایم تلفن بشنویم که چطور ممکنه یه کتاب آشپزی باشه که هدفش این نباشه که الزاماً غذایی که درش آمده خوشمزه تر باشه. البته میشه حد زد، بعضی از کتاب‌ها شاید بیشتر مقید هستند به آنچه از تاریخ به جا مونده و واقعیت تاریخی یک غذا. بریم بشنویم صدای گرم شمایی رو که با ما تماس گرفته اید و بعد باز خواهیم گشت و این گفتگو ادامه خواهد داشت.
سال 70 خورده ای بود، این تلویزیون های سیاه‌سفید بود، طرز تهیه غذاها رو نشون میداد. ما هم یه دفتر و کاغذ در میداشتیم، اینا رو قشنگ مینوشتیم. وقتی که این غذا رو تهیه میکرد، آخر سر میگفت که این غذا رو باید بذاری تو اتاقاز فردار، ما اتاقاز فردار نداشتیم. یعنی یه دفتری تهیه کرده بودیم از این غذاها، از طرز تهیه غذاها، ولی به علت نداشتن اتاقاز فردار دیگه نمیتونستیم این غذا رو تهیه کنیم. خیلی ممنون.
فکر میکنم بهترین کتاب آشپزی که روی کره زمین وجود داره مادرای آدمن و اونا هم که بهترین آشپزی ها رو، بهترین آموزش ها و بهترین غذاها رو دارن و اینکه اونا از تو غذاهاشون یه فرمولی استفاده میکنن که به نظرم توی هیچ کتاب آشپزی پیدا نمیشه و اون فرمول اسمش عشقه. اون عشقه که غذای مادر رو و اون شکل غذای مادر رو خیلی خوشمزه و خاص و بی‌نظیر میکنه و میتونه اون همون عشق قرمه سبزی مامان رو، کوخی سیب زمینی مامان رو، حتی املت نیمروی مامان رو ممتاز و بهتری بکنه که فرمولش توی هیچ کتابی به نظرم وجود نداره. انشالا که سلامت باشن همه مادرها و سایشون بالا سرمون باشه. ممنونم از برنامه خیلی خیلی شنیدنی خوبتون. من ابراهیم فلاح هستم از مهرشت ابرخوی یزد.
قدیمی ترین کتاب آشپزی ایرانی قدمتش به دوران قاجار میرسه. چند سال پیش تو برنامه کافه رادیو زنده یاد مهران دوستی این کتابو معرفی کردن که گفتن این کتاب خطی هست. یه بخشی از این کتابم خوندن، یه چند خطیش هایشون که از ادبیات و اون نثر سنگین قدیمی استفاده شده بود که حالا مثلا یه جمله بگم، نوشته بود که مادامی که چنین شود چنان می شود و مثلا به جای کلمه دیگ نوشته بود قزقان که تو ادبیات قدیم استفاده میشه. ممنون از برنامه خوبتون. محمد حاتمی هم از اصفهان.
من چایکار هستم از لاهیجان. اولین باری که من غذا میخواستم درست کنم بعد از تشکیل زندگی میخواستم بدم، خروش کرفس بود که از رادیو تو برنامه خانواده ساعت 9 صبح پخش میشد. من اون خروش کرفس از اونجا یاد گرفتم و هنوزم همون خروش رو درست میکنم مثل همون. خیلی خوشمزم میشه. ممنونم از شما.
خواستم که از کارشناستون سوال کنید اصلا چرا میگن آشپزی همه غذا که هاش نیست؟ چرا اصلا از کجا شروع شد که اصلا بگن آشپز یا آشپزی؟ چرا نمیگن غذا پزی یا غذا پختن یا یه چیزی شبیه؟ خیلی ممنونم، با تشکر از کارشناسی پاش داشت.
قبل از اینکه گفتگو رو در مورد این کتاب به خصوص و این نویسنده به خصوص ادامه بدیم، شما گفتید که بعضی از کتاب ها الزامن هدفشون خوشمزه بودن غذا نیست.
بله، خیلی از کتاب ها هدفشون خوشمزه بودن غذا نیست، شاید به نظر چیز عجیبی بیاد، ولی اگر ما به عقب تر برگردیم بر مبنای پژوهش هایی که انجام شده، نظر خیلی از ایران شناسان اینه که مثلا خیلی از کتاب های آشپزی که نوشته شده هدفش خلق یک در واقع منظومه یا یک اثر ادبی فاخر بوده. یعنی خیلی وقتا هدف این بوده که ادبیات به رخ کشیده بشه و این حالا ادبیات هم به عنوان یک میراث فرهنگی اولویت داشته بر میراث آشپزی، یعنی سعی کردن کلمات قشنگ باشه، نثر قشنگی استفاده بشه،
پخت طبخ یک غذا رو بهانه یا دستمایه بله. قرار دادن برای سرودن یک شعر خوب.
بله، برای سرودن یک شعر خوب یا برای در واقع نشون دادن توانایی نگارششون. در یک جایی کتاب‌های آشپزی که در واقع متأخر خیلی هم این اتفاق افتاده، کتاب‌های آشپزی رو نوشتن برای اینکه به نوعی یک بالا انگاری یا ترفیع فرهنگی داشته باشند، یعنی کتاب با این دید نوشته شده که همه در واقع فنون و سابقه آشپزی رو به قوم خاصی یا به شخص خاصی یا به منطقه خاصی نسبت بدهد و هدف کتاب اون بوده. خیلی وقتا حتی کتاب با الگوی سلامتی نوشته شده، چه در زمان قدیم چه امروزه، یعنی کتابی هست که مثلا با الگوی تغذیه طب سنتی اون علم و صحه نوشته شده و هدف این بوده که تعادل غذاها برقرار باشه، که امروز هم می‌بینیم کتاب‌هایی هست که هدفشون اینه که مثلا غذاها سالم باشن. بله. ما غذاهایی بخوریم که در واقع بدنمون حالا بر مبنای علم تغذیه امروزی بهترین تغذیه رو داشته باشه. برای همین لزوماً هر کتاب آشپزی هدفش این نیست که غذای خوشمزه.
دوستان میگن که اگه ممکنه کوتاه اون سوال شنوندمون هم پاسخ بدید که چرا به آشپز میگن.
آشپز کلمه ای خوب امروز ما استفاده میکنیم، قدیم اصطلاحات دیگری هم داشتیم، خورشگر استفاده میشده و خالیگر استفاده میشده، اصطلاحات دیگری هم استفاده میشده که از خورش، پزندگی و طباخی میومد، حتی خود طباخ استفاده میشده که از زبان عربی وارد شده. به هر حال شاید بشه گفت آش یک غذای مشترک بین تمام اقوام ایرانی است و به نوعی میشه غذای در واقع بومی ایران باشه، غذای ملی ایرانیان باشه. آش
این مفهوم عام نبوده در یک دوره‌ای از تاریخ.
چرا به مفهوم عام استفاده شد؟ الان هم به مفهوم عام استفاده میشه دیگه، در واقع ما تنوع آش داریم. حالا یه جاهای آش واقعا به معنای غذاست و به معنای هر نوع غذایی، مثل نان که همه جا به یه جاهایی به معنای غذا استفاده شده، ولی آش به عنوان غذایی که همه میشناختند و میشناسند، واژه آشپز میشه گفت پایدارتر از بقیه واژه‌هایی که برای این صنف استفاده میشده باقی مونده.
برگردیم به داستان خانم بحری.
بله، ایشون در واقع در ادامه کاری که انجام دادن همون یکسانسازی مزه ها بود و این کتاب رو در واقع بر مبنای دستورهای نوین و بر مبنای روش اندازه‌گیری و چیزی که اون زمان در واقع کتاب‌های آشپزی دنیا هم رسم بود نوشتن، یعنی بر مبنای این کتاب رو نوشتن که با روش‌های اندازه‌گیری حالا پیمانه‌ای یا وزنی بشه غذاها رو درست کرد و با مواد اولیه‌ای که سهل الوصول و در دسترس هم است. شاید بشه نمونه دیگری که از کار ایشون رو در ایران انجام شده و در آشپزی ایرانی انجام شده، خانم زری خاور انجام دادن در کتاب هنر آشپزی گیلان، که این کتاب هم در نوع خودش کتاب بسیار نواقه با ارزشیست به خاطر اینکه دقیقا مثل خانم منتظمی اومدن بر مبنای دستورهای متنوعی که در گیلان برای یک غذا وجود داشته و فرهنگ غذاییش کمی با فرهنگ غذایی در واقع فلات مرکزی ایران و اطراف این منطقه متفاوته، اومدن اون دستورها رو مجدد بومی سازی کردن با توجه به ادویه ها و مواد اولیه‌ای که در زمان نگارش کتاب در دسترس بوده و تونستن یک الگوی ثابتی به دست بیارن. تقریبا میشه گفت ما همین دو کتاب رو در آشپزی ایرانی داریم به زبان فارسی، که این دوتا کتاب در واقع اومدن یه همچین کاری انجام دادن و از زمان نگارش جلد اول، در واقع ویرایش اول این کتاب 1347 تا امروز که حالا تقریبا قریب به 50 سال میگذره، آشپز دیگه ای نیومده چنین کاری انجام بده و تمام کارهایی که انجام شده خیلی مشخص تألیف بر مبنای کتابیست که ایشون نگارش کردن یا دستورهاییست که در کتاب ایشون نبوده.
ما یه اثری داریم به اسم این کتاب دستور آشپزی خانم منتظمی، هرچی که هست. ما معادل این اثر رو طبیعتاً در کشورهای دیگر به خصوص در فرانسه داریم. به لحاظ زمان نگارش ما عقب‌تر هستیم از اروپا.
به لحاظ زمان نگارش بله عقب‌تر هستیم، توی کشورهای دیگه هم داریم، در کشورهای منطقه هم داریم. در واقع خب خیلی دیرتر شروع کردند به نگارش این کتاب و همونطور که قبلا هم توضیح دادم الگوبرداری زیادی از کتاب‌های فرانسوی انجام شده. البته این چیزی نیست که خاص ما باشه، خیلی از در واقع مکتب‌های آشپزی و سبک‌های آشپزی حالا چه قدیمی چه جدید اومدن بر مبنای الگویی که آشپزان فرانسوی سعی کردن غذا بپزند از اون الگوها استفاده کردن برای توصیف غذاها و نحوه پخت و پز، آشپزی حالا عثمانی یا ترکی، آشپزی حتی در واقع مهاجرینی که به آمریکا رفتن و بعدن کتاب‌های آشپزی که تحت عنوان حالا مثلا ایتالیایی‌های مقیم آمریکا یا فرانسوی‌های مقیم آمریکا نوشته شد، اکثرا با الگوی کتاب‌های آشپزی فرانسوی نوشته شدن. در شرق بیشتر الگوی آشپزان چینی یا هندی استفاده شد، ولی این هم چیزیه که داره حالا به خاطر وجود رسانه و اینترنت دارن همه اینها به یک سمت و مسیری میرن که ما داریم به یک روش نگارش کلی دستورهای غذا در دنیا میرسیم.
بله. کتاب خانم بحرینی چقدر کامله؟
کتاب ایشون در واقع اگر در نظر بگیریم از نظر تنوع،
به لحاظ عناوین و تنوع،
بله، تنوع غذایی که شاید سوالی که قبل‌تر مطرح شد پاسخ داده بشه اینه که خب ما خیلی غذاهای زیادی در آشپزی ایرانی داشتیم و داریم که در این کتاب نیست. غذاهای متعلق به اقوام هستند و اصلا شاید ممکنه ایشون از وجود چنین غذاهایی مطلع نباشن به خاطر اینکه کتابت درستی قبل از ایشون وجود نداشته. ما کتاب‌های آشپزی مشهوری هم که داریم، مثل در واقع حالا به فرض کتابی که نادر میرزا قاجار نوشته و به عنوان یک اثر آشپزی بهش رجوع میشه، غذاهای ایرانی، خیلی مشخص در واقع با فرهنگ غذایی طبرستانی و در واقع میشه گفت فرهنگ غذایی طبرستانی و ترکی که خودشون آشنا بودند، فقط با این فرهنگ غذایی بیشتر غذاها نوشته شده. یا جامع الصنایع به احتمال خیلی زیاد از نظر من توسط یک آشپز اصفهانی نوشته شده، چون خیلی سبک غذاها به غذاهای اون منطقه مکتب اصفهان که شیراز هم تحت تاثیر اون قرار میگیره نزدیکه. برای همین در واقع ممکنه ایشون از خیلی از غذاهای ایرانی مطلع نبودند یا در واقع مرجعی وجود نداشته. ایشون سعی کردن هر چیزی که در مورد غذاهای ایرانی دور و برشون میبینن دم دستشونه و احتمالاً در واقع احتمالاً که نه قطعاً با تعاملی که با شاگردانشون داشتن و در کلاسشون از اقوام مختلفی بودن که به تهران مهاجرت کرده بودن، به هر حال تو تهران در اون دوره شروع مهاجرت اقوام مختلف موج جدیدش به تهران بود و احتمالاً خیلی از غذاها رو از شاگردان متبهرشون در واقع شنیدند و اومدن بومی سازی کردن و در کتابشون آوردن.
حالا با تمام توضیحاتی که ما دادیم در مورد کتاب خانم بحرینی، آیا کتابت این کتاب به نظر شما یک نقطه عطف یا نقطه تغییر در نگارش تاریخ آشپزی بوده تو کشور ما؟
بله، خیلی، در واقع میشه گفت خیلی بزرگتر از یک نقطه عطف و در واقع میشه گفتش که ایشون اولین کسی هستن که اومدن این میراث آشپزی ایرانی رو مکتوب کردن که از بین نره. مفهوم میراث ناملموس اقوام که حالا در بحث گردشگری خیلی جاها پیوند میخوره همینه، که در واقع ما مطمئن بشیم یه چیزی مثل خورشت قیمه حداقل یک نسخه پایدار برای نسل‌های آینده تا 5000 سال و 10000 سال بعد ایرانیان داره و اون زمان ارزش این کتاب خیلی مشخص تره، همونطوری که در واقع در مورد معماری ایرانی یا در واقع موسیقی ایرانی افرادی که زحمت کشیدن این رو مکتوب کردن کاملا قابل مقایسه است با کارهایی که در مورد میراث ادبیات، معماری، موسیقی ایوان انجام شده.
یعنی مثلا ما میتونیم مقایسه بکنیم با کاری که آقای روح الله خالقی انجام داده یا آقای درویشی انجام دادن در مورد تاریخ موسیقی ایران.
در مورد مثلا کار آقای عدل میتونیم، آقای عدل در مورد معماری انجام دادن، کارهای آقای افشار در زمینه ادبیات، آقای ستوده، آقای انوار، در واقع خیلی راحت میتونیم مقایسه بکنیم که در زمینه
آقای
شفیع، میراث،
آقای پورنامداریان.
بله، اسمشون خیلی زیاده.
بله، بعد آخه نکته اینجاست که جالب اینه که همه این اشخاص غیر از کتابهاشون چیز دیگری هم به نامشون هست، حداقل کلاس درسی، سالن آمفی‌تئاتری، یک تالار موسیقی، چیزی به اسمشون هست، ولی به نظر میسه که خانم بحرینی غیر از کتابشون هیچ چیز دیگری به نامشون نیست.
بله، در واقع از نظر من خیلی بهشون کم لطفی شده در واقع در شناخت ارج و قرب و زحمتی که ایشون کشیدن و کاری که کردن و به نوعی میشه گفتش که یک قسمت زیادی از مشکلی که ما تو مبحث گردشگری خوراک در ایران باهاش مواجهیم که مسئولین در واقع میراث هم خیلی جا ازش انتقاد میکنن، به اهمیت ندادن به همین امثال خانم بحرینی برمیگرده و ایشون نه جشنواره‌ای نه کلاسی نه جایی به نامشون نیست. در واقع اگر به فرض شهر قزوین به عنوان کسی که ایشون شاگرد مکتب قزوینه به این موضوع بیشتر اهمیت میدادن، شاید همونقدر که الان خوشنویسی در قزوین در واقع به عنوان هنر شناخته میشه و گردشگر جذب میکنه، آشپزی قزوینی هم میتونست جذب گردشگر داشته باشه. یا در تهران این آموزشی که ایشون پایه‌گذاری کردن اگر ادامه پیدا میکرد، شاید خیلی از آشپزان متبهری ما داشتیم که مدل خود ایشون آشپزی میکردن و غذاها رو بازآفرینی میکردن و ما این مشکلی که تو زمینه عرضه غذای ایرانی داشتیم و نداشتیم.
بله، بریم برنامه بشنویم، بیایم آخرین سوال از آقای امینی خواهیم پرسید و برنامه رو به پایان خواهیم برد.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی باشید و عاشق غذا، حتما این موسیقی براتون آشناست. پیجای آشپزی یک دقیقه‌ای که طرز تهیه یک غذا، دسر و شیرینی یا پیش غذای خوشاب و رنگ رو نشونتون میدن با شنیدن یکی از ترک‌های موسیقی آلبوم معروف فیلینگ پوزیتیو اثر آلومو. این آشپزی دورتوند که اصطلاحاً بهش آشپزی یک دقیقه گفته میشه رو اگر امتحان کرده باشید، گاهی بیشتر از چند ساعت هم ازتون وقت میگیره. آموزش آشپزی مدرنی که البته بسیار با کیفیت فیلم برداری میشه، اما هیچ آموزگاری نداره و حتی نوشته ای هم که نشون بده برای تهیه این غذای عجیب دقیقاً چه موادی با چه مقداری لازمه، معمولاً روی صفحه نمایش نشون داده نمیشه. نتیجه جذب فالوور بیشتر به خاطر جذابیت‌های بصریه که توجه عاشقان غذا و نه عاشقان آشپزی رو به خودش جلب کرده. اما اگر اهل تماشای تلویزیون باشید، به تصور اینکه غذای جدیدی رو از یک آشپز بین‌المللی یاد می‌گیرید، روزانه حداقل 30 دقیقه از وقتتون رو صرف تماشای یک تبلیغ تلویزیونی می‌کنید با تماشای یکی از این برنامه‌های اصطلاحاً آموزشی.
دستگاه رو روشن می‌کنم، تنظیمش میکنم روی مرغ. این دستگاه یکی از ویژگیاش که کار کردن باهاش ساعت راحته. ماهی میخواین درست کنین، گوشت میخواین درست کنین، پیتزا میخواین درست کنین، مرغ میخواین درست کنین، هر چی میخواین درست کنین تصویرشو میبینین. برای همین من دکمه منو رو میزنم، میره روی مرغ 180 درجه سانتیگراد و 45 دقیقه بعد مرغ آماده میشه. یکی از اهداف ما برای در واقع معرفی این دستگاه ها اینه که شما بتونید کارهای محیط زیستی، غذایی درست کنید که به محیط زیست آسیب نزنه. مصرف انرژی کمتر، مصرف روغن کمتر، روغنایی که توی سرخ‌کن ها استفاده میشن کجا میرن؟
فروش ماکارونی تا سرویس قابلمه و خردکن و کارد و چنگال چیزیه که خیلی بیشتر از یاد دادن تکنیکای آشپزی و فوت و فنهای مهم پخت و پز به شما بهش توجه میشه و معمولاً شاهد پخت غذاهایی هستیم که یا روش پخت ساده و ابتدایی دارن یا انقدر عجیب غریبن که توقع ندارید این چیزا رو از یک آشپز بین‌المللی یاد بگیرید. ما اصطلاحاً به این غذاهای عجیب میگیم آشپزی مندرآوردی و تجربه نشون داده بعد از یک ماه تماشای این برنامه‌ها بیشتر صاحب یک سرویس آشپزخونه جدید میشید تا توانایی پختن غذاهای جدید. و اما کتاب‌های آشپزی که وقتی هزینه یک کلاس آشپزی نداشته باشید به نظر بهترین گزینه هستن، اما بی ایراد نیستن. چیزی که با خرید اکثر کتابای آشپزی با متوسط قیمت 50 الی 100 هزار تومان نصیبتون میشه، طرز تهیه میگو سوخاری و ماهی آبپز استانبولی پلوه. اینو بعد از تجربه خرید یکی از همین کتابا میگم که 4 سال پیش 30 هزار تومان برای خریدش هزینه کردم و مدت هاست گوشه کتابخونه خاک میخوره، چون مؤلف چیز جدیدی برای ارائه نداره. اگر آشپزی رو هم یک علم بدونیم، چه ناشر باشیم چه مدرس، برای تألیف کتاب‌های خوب بیشتر تلاش می‌کنیم. طرفداران آشپزی هنوز هم کتاب‌های آموزشی رو ترجیح میدن، چون میتونن دستور پخت رو برای همیشه در دسترس داشته باشن.
یه دقیقه وقت داریم، من سوالم بپرسم، شما میخواین چیزی بگین؟
در واقع من فقط یه توضیح کوتاه بدم، شاید شنوندگان فکر کنن چرا ما در مورد مثلا آقای دریابندری حرف نزدیم.
بله.
بله. خیلی مشهور هستن
نجف
دریابندری، اثر خیلی
کتاب مستطاب و آشپزی.
بله در مورد، ولی این کتاب ایشون یا کتاب آقای شهری یا کتاب آقای مظلومزاده و بله. آشپزی مردان
کتاب آقای شهری، اون کتابی که در مورد اقامتشون در تهران، بله
بله
تهران
در واقع یه جلدش بله. کامل واجب آشپزیه. بله. این کتاب ها در حوزه همون دانشنامه و فرهنگ لغات آشپزی قرار میگن تا کتاب تخصصی آشپزی، یا کتاب مثلا خانم بدرالملوک بامداد، خانم گلی امامی، یا خارج از ایران خانم مائده مزدا، در این کتاب هایی هم که نوشتن بر مبنای